به ویژه معاونت مبارزه با سرقت آگاهی کشور.
خیلی متشکرم از وقتی که بقیه دادید. سلامت
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. تو این انتهای سال که داریم نزدیک اومدن بهار میشیم و بهار میخواد برسه، دلهامون رو باید تازه کنیم، بهتر باشیم، بهتر رفتار کنیم، بهتر نگاه کنیم و باز هم توصیه میکنیم که انشالله بارمون رو ببندیم مثل بهاری که در حال نزدیک شدنه. زمستون بارش و بستن، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. زمستون بارش و بستن، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. بازم یه اتفاق خوب توی این شب افتاده، همه با هم دعا کردیم، خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون اونو کردیم. یه سال توی راهیم که به این احساس برگردیم. زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن. زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن. اما رسیدیم به بخش بعدی گفتگوی امروز، گفتگوی ویژه پیرامون رزمایش ولایت 97 و روی خط ارتباطیمون امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری، ریاست محترم ستاد مشترک و معاون هماهنگ کننده ارتش. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
خیلی خوشحالیم ما شما صحبت میکنیم امیر، در خدمت شما هستیم، میخواییم برای مردم از زبان شما گزارشی داشته باشیم درباره رزمایش ولایت 97.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم، صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی ایامی پر خیر و برکت برای همه هموطنان عزیزم را از درگاه خداوند بزرگ دارم. خب مستحضر هستید که رزمایش در ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از کارهایی است که مطابق با برنامه‌های آموزشی در طول سال انجام می‌شود. هدف از برگزاری این رزمایش‌ها مهمترینش ارتقاء توانمندی رزمی برای دفاع و ایجاد بازدارندگی در مقابل هر گونه تهدید است. و در اهداف دیگر می توانیم عنوان کنیم هر شبت ارزشیابی یا ارزیابی توان کارکنان، انتقال تجربه از نسل با تجربه به جوان، آزمایش سلاح‌ها، آزمایش مهمات، ارزیابی تاکتیک‌ها، ارزیابی تحرک، ارزیابی ارتباطات. هر شبت که اینها مسائلی است که به عنوان اهداف ما در رزمایش‌ها مد نظر قرار می‌دهیم. خب در طول سال هر شبت که همطور که عرض کردن در برنامه ها همه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم بعد نیروی زمینی، قرارگاه پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی، رزمایش ها از اول سال در مقاطع مختلف در مقیاس های مختلف با توجه به سازمان رزمی که برای رزمایش پیش بینی می شود در دستور کار قرار میدن و به مرور زمان انجام میدن تا سه ماهه آخر سال. معمولا در سه ماهه آخر سال یک جمع‌بندی می شود این رزمایش ها که حالا آنچه که رزمایش در طول سال انجام شده جمع‌بندی بکنیم و اون میزان ارتقاء توانمندی که در طول سال روش کار کردیم رو به دست بیاریم. بنابراین شما ملاحظه فرمودید که در طول چند ماه گذشته، یک دو ماه گذشته، ما رزمایش هر شبات که نیروی زمینی رو داشتیم، رزمایش قرارگاه پدافند رو داشتیم، رزمایش نیروی هوایی رو داشتیم و این آخرین رزمایش ما در طول سال 97 رزمایش ولایت 97 دریایی بود که خب این رزمایش دریایی چون در آبهای آزاد انجام می شود و ما معمولا تا مدار 10 درجه شمالی که از جنوب کشور ما نزدیک به 2000 کیلومتر فاصله داره این رزمایش شرکت می کنیم انجام می دیم، این از یک اهمیت بیشتری برخوردار هست. ما تا همونطور که عرض کردم ما در یک محوطه که عرصه حدود 2 میلیون کیلومتر مربعی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران این رزمایش رو با بکارگیری قسمتی از تجهیزات سطحی و زیر سطحی و پروازی و موشکی ساحل به دریا و تیپ‌های تکاور و تفنگدار دریایی و غواصان و دیگر امکاناتی که در اختیار دارد برنامه‌ریزی کردن و به مدت 3 روز انجام دادن که روز پایانیش هم دیروز بود. تو این رزمایش خب ما تحرکمون رو آزمایش کردیم، هر شبت حضور مستمر و ماندگاریمون رو در دریا مورد ارزیابی قرار دادیم، تسلط اطلاعاتیمون رو در منطقه مورد ارزیابی قرار دادیم، رصد کردن تحرکات دشمنانمون رو در منطقه با موفقیت انجام دادیم، سامانه های توپخانه هامون رو آزمایش کردیم، سامانه های موشکیمون رو، موشک ساحل به دریا، دریا به دریا، هوا به دریا مورد آزمایش قرار دادیم، موشک های زیر سطح به سطح رو مورد آزمایش قرار دادیم، انواع اژدرها رو که توسط زیردریایی ها پرتاب می شود یا توسط بالگرد ها پرتاب می شود مورد ارزیابی قرار دادیم. عرض شود که بحث حضور مستمرمون در هوای بالای دریا رو مورد ارزیابی قرار دادیم. هماهنگی فیما بین نیروی دریایی، قرارگاه پدافند هوایی و نیروی هوایی در عرصه دریا و هوای بالای دریا رو مورد ارزیابی قرار دادیم و با اون اهدافی که عرض کردم کار رو پیش بردیم. الحمدلله بالای 90% هم به تمامی اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کردیم. این نشان از آمادگی کامل نیروی انسانی است که در داخل کشور ما و در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های متعلق به ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی راهبردی آموزش دیدن، تربیت پیدا کردن و با توجه به ارزش‌های حاکم به ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در یگان‌های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی مشغول به خدمت هستند. این توانمندی‌ها توسط این عزیزانی که شبانه روز زحمت می‌کشند، تلاش می‌کنند، کوشش می‌کنند تا توانمندی رزمی رو بالا ببرند و ارتقا توان رزمی و بازرگانی رو داشته باشیم، الحمدلله کاملا به دست اومده. من در خدمت شما
سپاسگزارم. فقط می‌خواستم بپرسم که تا چه زمانی، تا چه روزی این رزمایش ادامه داره امیر؟
این رزمایش دیگه تمام شد.
تمام شد.
بله.
و یک نکته‌ای که حالا هست حتما تو برنامه‌های آینده بیشتر روش تاکید خواهیم کرد و خواهیم پرسید، یکی از مسائل بازدارندگی که فرمودید بحث برد تبلیغاتیش هم هست. این نوع عرضه تبلیغاتی و خبریش ای بسا توی مسائل بازدارندگی هم اهمیت بسیار زیادی داشته باشه. خیلی کوتاه بفرمایید راجع به این هم آیا کار خاصی انجام شد که
بله.
حالا معاونت هماهنگی ارتش یا ستاد؟
بله. ببینید ما در بحث ما رزمایش انجام میدیم، توانمندی رو خودمون ارزیابی میکنیم، اما به هر صورت این رسانه است که میتواند این توانمندی رو منتقل کند.
آیا این اصلا عرضی که من داشتم آیا اصلا مورد اهمیت در موردش صحبت شده؟
قطعا مورد اهمیت است، قطعا توجه خاص میشود، جلسات جداگانه‌ای دارد، اصحاب رسانه توجیه میشوند، هر شبت یه محدوده کار معلوم میشود، حدود صغور کار معلوم میشود، طبقه بندی موضوعات معلوم میشود، آنچه که قابل ارائه است معلوم میشود و عزیزان ما در رسانه تمام تلاششون میکنن، چون اونا هم بالاخره سرباز این مملکت در عرصه رسانه هستن دیگه. اونا میخوان توانمندی شما، همه عزیزان شما میخواید توانمندی کشورتون رو، توان بازدارندگی کشورتون رو و پیام رزمایش رو به دوست و دشمن منتقل کنید. این کار بسیار حائز اهمیت است که الحمدلله دوستان ما در رسانه با خوبی و با موفقیت و با همدلی هماهنگی و انسجام میگیرن به خوبی انجام میدن.
خدا رو شکر الحمدلله. سپاسگزارم، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. آرزوی توفیق داریم برای شما. خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در مجموعه پر افتخار ارتش.
ممنون شما هستید.
پیروز و موفق باشید. اگر عوامی ندارید با شما خداحافظی
میکنم. تشکر میکنم، قربان شما، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. تشکر میکنیم، درود میفرستیم به تمام دلاور مردان ارتش پرتوان و پر افتخار کشورمون و نیروهای مسلحمون که حافظ این سرزمین افسانه‌ای هستند.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، نطق شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. همان من همان من همان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم، من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شود با.
در خدمتون هستیم با موضوع بعدی گفتگوی امروز و میخواییم دلایل هیجان مردم برای خرید خودرو رو بررسی کنیم. پیش فروش هایی که توسط دو خودروساز بزرگی کشور انجام شد، فارغ از این که این پیش فروش ها قانونی بود قانونی نبود، اصلا باید انجام میشد یا نمیشد، اینها موضوعاتی هست که میخوایم صحبت کنیم، به ویژه راجع به این هیجانی که برای خرید خودرو وجود داشت که اگر اشتباه نکنم توی اخبار داشتیم که ظرف مدت حالا کوتاهی این پیش فروش تمام شد، به پایان رسید و سایت ها بسته شدن. میهمانان ارجمند ما جناب آقای مهدی دادفر دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو و جناب آقای محمد رضا نجفی منش ریاست محترم انجمن همگن قطع سازان کشور. آقای نجفی منش سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و جناب آقای دادفر.
سپاسگزارم آقای دادفر، سلام صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت از تالی مهمان گرامیتون و شنوندگان بزرگوارتون که صبحشون رو به ما اختصاص در خدمتتون هستن.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. من با اجازه آقای دادفر از آقای نجفی منش میخوام این سوال بپرسم که به نظر شما این میزان از استقبال دلیلش چی بود آقای نجفی منش؟
ببین دلیلش همین هیاهویی که راه میندازن و این خاصه دشمنان ما هستش. بنده هم اعلام کردم این قیمتا به اصطلاح خالی هستش، این قیمتا هوا هستش و مردم شاید هم مردم هم حجومه هم نیرن، فقط سرصدا و هیاهوش هستش که انجام میشه.
خب اگر کار خوبی نیست چرا پس پیشفروش اجرا شد؟ چرا شروع کردم پیشفروش؟
دارم پیشفروش کردم برای اینکه جلوی این قضیه رو بگیرن. 20% این قانونی هم هستش، مجوز دادن که 20% به اصطلاح خودروها رو به صورت فوری پیشروش کنم برای جلوگیری از این قضیه. الان هم خوشبختانه یه تمهیداتی اندیشیده شده که میدونی که ما تو این ده ماه نزدیک 40% کاهش تولید داشتیم به خاطر مسائل تحریم، به خاطر مسائل حساب پرداختی به خط سازا و عدم ورود بعضی خطاعت و گیر کرده در گمرک. الان خوشبختانه وزارتخانه تمهیدی اندیشیده و شروع کردن یه وام 4000 میلیارد تومانی رو به خودروسازا اختصاص دادن که بابت بدهیش به خط سازا، یعنی مستقیم به خط سازا میدن و خط سازا دارن جون دوباره میگیرن و الان هم که با شما دارم صحبت میکنم تولید تقریبا به روزی 4000 تا رسیده، یعنی در حقیقت میتونن اگر
پس آقای نجفی منش پس این موج هجومی که آورده شد برای پیش خرید به نفع قطع سازا خواهد بود؟
ببینید پیش نه به نفع
نه فقط قطع سازا صنعت خود رو
نه آقای هاشمی اشتباه نشه. ببینید این تو بازار قیمت بازار با قیمت خود رو ساز و قطع ساز متفاوت اشتباه نشه، یعنی اون فرض کنید که تو الان در حقیقت خرید خود رو برای مردم شده مثل بلیط های بخت آزمایی قدیم، یعنی 20 تومن میده 40 تومن میبره. الان هر کسی که ثبت نام کرده بین 20 میلیون تا 160 میلیون تومن داره سود میبره، برای همین این همه هم هیاهو و سرساز رست میشه که این قیمت ها بره بالا. بنابراین ما اعتقاد بر این داریم که اگر مردم عجله نکنن دست نگه دارن،
اگه دست نگه دارن از دست میدن این سود 20 تا 160 میلیون تومانی
مثل همون دستش دیگه دوست. اونایی که بیرون میخرن، ببین اونی که میره از بازار میخواد بخره اون ضرر میکنه،
یعنی اون خریدار واقعی ضرر میکنه.
بله اون خریدار واقعی اگه صبر بکنه یا اگر میخواد واقعا، چون میبینه که بیش از 60% کسانی که خود رو میخرن برای فروش هستش، برای مصرف خودشون بله. نیست
بله.
لذا این قضیه اون خریدار واقعی که میره تو بازار با این قیمت رو خرید نکنه. یعنی این که یادمونم باشه این قضیه رو اون دشمنان ما که حالا اینجا بحث سیاسیش نمیخوایم بکنیم میان و این اقتصاد ما رو به هم میزنن که حالا یه روز میان به سمت دلار، یه روز میان به سمت نمیدونم خودرو، یه روز میان به سمت مسکن.
درست آقای نجفی منش، ولی بحث اقتصادی خودمونم هست، نقص مدیریتی همونم هست، اینقدر به راحتی مشکلات مدیریتی خودمون رو فرافکنی ازش نکنیم. من اجازه میخوام حاج آقای دادفرم وارد صحبت بشن. جناب دادفر بشنویم صحبت های شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فرمایشات استادم رو شنیدم. عرضم به خدمتتون اول عرض بکنم ما اصلا مبحث دشمنان نداریم، من ببخشید مخالفت میکنم با این موضوع. دشمن شماره یک که ما خود ما هستیم در بی تدبیری، عدم برنامه ریزی و عدم اشراف کامل بر بازار. این موضوع رو به شکل اقتصادی نگاه بکنیم، چرا این چنین نگاه بکنیم؟ خب آقای نجف منش میفرماید هر کی میخره خریدار نیست و میخواد بفروشه، به هر حال برای یک کالا تا وقتی تقاضا نباشه افزایش قیمتش مفهومی نداره. ما به طور متوسط سالانه 1,500,000 دستگاه خودرو کشور ما نیاز داره، توابق این رو نشون داده، تولید این رو نشون داده و واردات در کنار تولید این رو نشون داده. حالا گاهی سالها شده 1,400,000 دستگاه، بعضی وقتا شده 1,700,000 دستگاه به این رنج. خب فرمودن در فرمایشات شما کاهش تولید 40% داشتیم، یعنی عرضه قطعه چکانی، عرضه کمتر از تقاضا، این یه نکته خودش منجر به افزایش قیمت میشه. دوم یه نکته بسیار مهمتر، ما در مدیریت بازار سرمایه چه کردیم؟ ببینید شما با 40-50-60 میلیون تومان در کجای دیگری از این بازار میتونید برید سرمایه گذاری کنید؟ در ارز امکان ممنوعه، سکه میتونید بخرید، یعنی با هدف بازدهی و حفظ ارزش سرمایه‌تون دارم عرض میکنم، سکه نه. توی بورس عدم اطمینان اقتصادیه، میخواید برید مسکن سرمایه گذاری کنید، میبینید خب این وجوه 50 تومن 100 تومن اصلا به پول پیش پرداخت اجاره هم نمیرسه. یک بازار فقط باقی مونده که به رسمیت شناخته شده و قانونی است و مردم هم با توجه یک عرضه قطعه چکانی است و همچنین محلی برای
جناب دادفر فقط صداتون قطع وصل میشه آقای دادفر، اگر احتیاج به جابجایی هست بفهمید.
با توجه به اینکه محلی برای سرمایه گذاری مطمئن
دارای بازدهی که حفظ ارزش سرمایه های مردم رو بکنه که قانونی هم باشه، هیچ چیز دیگه نمونده. لذا ما حجمه تمامی سرمایه های سرگردان ریالی رو بردیم به سمت خودروسازی ها. خب خودروسازی هم که الان با توان 100% تولید نمی کنه، خب میشه کمبود تقاضا و افزایش قیمت. این یه چیز عجیب و غریبی نیست. به نظر من مسئولین اقتصادی دولت پیش از این که تمام اتهام‌ها رو متوجه دشمنان بکنن، بیان یه ذره به خودشون نگاه بکنن، ببینن ما کجاها رو قرار دادیم که مردم بتونن حفظ سرمایه ریالیشون بکنن. هیچ جا، همه جا تعطیله. یه دونه خودرو مونده. خب این هم یعنی کل بار سرمایه گذاری مردم رو داره خودروساز میکشه. خب نمیتونه جواب بده، میشه این بلبشوی کلامه.
خب آقای نجفی، من این صحبت رو شنیدم.
البته من با بخش از فرمایشات جناب داستان موافق نیستم. ببینید، ما بحثی که وجود داره ریشه قضیه اینه، آیا بایستی که ما هر کسی که پول داره به جای اینکه هدایت بشه به سمت تولید مولد، باید حتما به سمت سوداگری بیاد؟ حالا که ارز نیست بریم خودرو، حالا که خودرو نیست بریم مسکن. این اصلا فلسفه
نه آقای نجف منش،
اجازه بده. ببینید، بحثی که الان بنده وجود داره، تقاضای بازار، گفتم بازم بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام میکنن برای مصرف خودشون نیست. اگر اینها لطف بکنن و اونهایی که میخوان سوداگری بکنن، میخوان درآمد پیدا کنن، برن دنبال یک کار مولد.
آقای نجفی منش، قبول دارید که این فرمایشات شما در حدود پندهای اخلاقی هست، نه اصول مدیریتی اقتصادی کلان در سطح کشوری 80 میلیونی؟
ما یادمونم باشه، ما به هر حال برای انقلاب کردیم، خون دادیم، شهید دادیم، به هر حال یه مقداری هم اخلاقم باید محاسبه باشه.
درسته، ولی الان وقت در یک سطح وسیع این کار انجام میشه، نمیشه همه رو متهم به بی اخلاقی کرد.
آقای نجفی منش، ببخشید، شما مثل گذرا چرا صحبت میکنید؟ آقای نجفی منش، شما
نیستم، من فعال بخش خصوصی.
دقیقاً همین میگم.
من عرضم این هستش که مردم عزیز رو و همه رو ما میگیم که آقا جون، اگر به دلتون بر این کشور میسوزه، ایرانی هستید و میخواد ایجاد روش بکنه، آیا آلمانی هم رفت این کار کرد؟ آلمان روش کرد؟ ژاپنی هم رفت این کار کرد؟ ژاپن روش کرد؟
نه،
همه اومدن تمام پول و سرمایه.
یه دلیل دیگه هم داره آقای نجفی منش، بستر هدایت کننده سرمایه های خرد و کلان مردم هم وجود داره.
ببینید، اهرم‌های اقتصادی رو استفاده نمی‌کنید، پند می‌خوام بدید.
اون همینا درست، اما خود مردم هم تک تک ما هم نقش داریم تو این قضیه. اگر ما تو این قضیه نقش خودمون رو درست اعمال بکنیم، ما میتونیم به اصطلاح،
من یه عرضی آقای نجفی منش، من هاشمی، یه توصیه به عنوان مثال، من هاشمی یه مقدار سرمایه دارم، میام خدمت شما، میگم آقای نجفی منش چیکار کنم؟ شما میفرمایید که آقا خودرو رو الان نخر، صبر کن، بذار این هیاهوی کاذبش بخوابه. هیاهوی کاذبش که خوابید، پراید 20 میلیون تومانی میشه 40 میلیون تومان، بعدم میشه احتمالاً میخواد بشه نمیدونم X میلیون تومان، که حالا نگیم که از رسانه دارن قیمت میگن. خب بعد من از دست دادم
این، شما مردم آلمان رو مثال میزنید، خواهشات نرخ تبرم آلمان.
ببینید، تو آلمان اجازه بده، تو بفهم. آلمان موقعی که یه کالای گرون میشه مردم نمیرن سمتش.
خب
اینجا چون اینجا همه هجوم میارن که کالا گرون بشه و بخرن.
آقای نجفی منش، وقتی دولت میاد یک حجم وسیعی از بودجه رو بهشون اختصاص میده به عنوان حالا قرض، به عنوان هر چی، این نشونه تایید این سیستم هست. اگر یک چیزی در آلمان گرون بشه، مردم نمیرن بخرن. و این وقتی یه چیزی گرون بشه، دولت نمیاد تازه کمکش کنه اون قسمتی که گرون کرده.
ما الان چیزی که برات اقتصادی درونی که مشکلات هم وجود داره اینه که دولت میاد دخالت میکنه. بله. و نمیذاره که خود بازار قیمت خودشو تعیین بکنه و همیشه فنری عمل میکنه.
من.
یعنی اینقدر پایین نگه میداره، ول میشه و میره بالا.
من.
این هستش که ما الان یه نکته هم باید بهش توجه کنیم و اونم حجم نقدینگی هستش. اینو ازش غافل نشیم. ما الان دولت ما روزی 1000 میلیارد تومان، خوب توجه کنیم، روزی 1000 میلیارد تومان داره به حجم نقدینگی اضافه میکنه. آیا این 1000 میلیارد تومان که اضافه میشه، ما به ازاش کالام اینقدر تولید میشه؟ اگه تولید میشد تبرم ما
نداشه.
اما موقع که تولید نمیشه، علم اقتصادی نمیگه که حجم نقدینگی مساویه با میزان کالا ضرب در قیمتش. با خب این قیمت ها افزایش پیدا میکنه، همه دولت نگه میده یهول میشه. اگر بذاره از اول به صورت تدریجی این کار انجام بگیره،
بله،
ما هیچ وقت هم به حالت مشکل اینجوری بر نمیخوریم. این
آقای ببخشید، حجم نقدینگی مساوی یک میزان کالا ضرب در قیمتش. من عذرخواهی میکنم، من نمیدونم این فرمول از کجا الان.
اینا اقتصاددانا میگن، من اقتصاددان نیستم. من از
اقتصاددان ما نخوندیم، حداقل شاید 3-4 نفر استاد اقتصادی صدای بنده شما رو بشنوه. من یه نکته عرض بکنم، ببینید شما خودتون ابتدای امر فرمودید ما با 40% کاهش تولید مواجه هستیم. وقتی شما نیاز بازار،
چرا ببین شما پرسین که چرا 40% کاهش تولید؟
نه یه لحظه اجازه بدین، الان نمیخوام بریم دنبال چراییشه. ما میخوام بگیم بازار ما سالانه 1,500,000 دستگاه خودرو خودروساز تولید میکرده و میفروخته، درسته یا نه؟ این آمار دیگه.
ما آماری که تو این چند سال داشتیم، سال 92 730,000 تا تولید کردیم
ایران
خودرو، سال 93 نه کلش، کل خودرو کشور دیگه،
اینا رو بفرمایید.
سال 93 990,000 تا تولید کردیم، سال 94 1,000,000 تولید کردیم، سال 95 دو مرتبه برگشتیم 900,000 تا، 96 1,500,000 تا، امسال هم نزدیک 1,000,000 تولید.
احسن پس ما
700,000 تا داشتیم. ببین شما یه سال چی نگید
500,000 تا که تولید کردید وقتی بازار خریده، یعنی بازار نیاز به این کالا داشته و خریده و جذبش کرده، درسته؟
اون موقع هم 700,000 تا تولید کردید.
حالا 91 رو دارید میفرمایید؟
92
سال 92. اصلا شما اولا که ببینید سال 92 فقط ایران خودرو، اون موقعی که آقای نجم الدین بود، فقط 777,000 تا خودرو ایشون تو ایران خودرو تولید کرد. من نمیدونم، حالا میفرمایید ما میپذیریم آمارها رو.
نه شما آمار خیلی مشخص هستش دیگه.
حالا همین که 1,500,000 تا که نیاز این جامعه بوده، شما میفرمایید 40% کاهش داشته، خب قبول داریم اصلا داشته. وقتی 40% کاهش داشته یعنی ما نیاز رو نتونستیم پاسخ بدیم، درسته؟
ببین ما الان عرضم نیاز داشتیم نتونستیم پاسخ بدیم قیمت.
ببین در مورد خودرو داریم صحبت.
ببین گوشتم ما نیاز جامعه هستش، اونم رفته 3 برابر شده. اینا
شما همینه. خب بنده همین.
خب
ببین بحث تقاضا داشته باشه، شما جواب به تقاضا. ببین اقتصاد موجود زنده است، نمیتونید شما با موعظه و پند و اندرز. شاید
من فقط گفتم ببینید ما اگر ژاپن و آلمان اگر درست شد، هیچ مردم ژاپنی این کار نکردن، مردم آلمان هم این کار نکردن. اون جایی که اقتصاد میکاره، ببین یه بخشش دولت من رد نمی کنم، یه بخش سیاست اقتصادی من رد نمی کنم، اما بخش عمدش خود مردم هستش که ببینید الان تو این مدت که بودهش مده. من بگم خیلی از دوستان و آشنایان و حتی از دوستان تو صدا و سیما میگن آقا ما اینقدر پول داریم چیکار کنیم ارزشش بره بالا؟
چه کار کنیم؟ شما بفرمایید چی کار کنیم.
من میگم که آقا مملکت باید بره بالا یا پول شخصی من؟
نه
اگه مملکت بخواد بره بالا اجازه بده، اگه مملکت من راهکار میگم، باید تمام پولا جمع بشه و تبدیل به تولید بشه، نه تبدیل به اینکه سرمایه رو سرمایه
کجا جمع بشه. این تمهیدات دست کیه که اینا رو جمع کنه؟
الان عرض میکنم ببین
مردم باید بیان سر کوچه.
نه گوش کنید ببین اینجا سیاست شما موقعی که سیاست گذاشتی پول در بانک بذارینم 15% 20% بهره بگی، سال گذشته که 15% کردم 20%، ما بیش از 200,000 میلیارد تومان، توجه کن به عدد، 200,000 میلیارد تومان در سال فقط داریم سود به سپرده میدیم. خب این یه 5%
پولو میفرمایید باید جمع بشه، پول که تو صدر زباله نباید جمع بشه.
بدونم ببین
بانک.
شما در آلمان برید پول تو بانک بذار، یه پولم از دست
میدید. آلمان کارخونه مرسدس بنز میسازه میده دست مردم. ما 40 سال خواهیم برایت میدید
ببین به خاطر این که در آلمان که داره کار انجام میشه، همه پولا رفته در کار تولید و مولد، در ژاپن رفته در تولید و مولد.
من میگم باید تولید، شما میفرمایید جمع بشه، میگین کجا جمع بشه؟
من عرض میکنم باید در بازار، بایستی که در بازار، بایستی که در بازار سرمایه جمع بشه و تبدیل بشه به کار مولد و تولید.
بازارگردان بازار سرمایه کیه؟
ببینید من نمیگم که چی، شما هر جا من دست میزنم شما میگین که
نه
من کلیشو میگم و با درستش هم میگم. بنده میگم که اگه
بازارگردان بازار سرمایه آقای نجف منش، دولت و حاکمیت و بانک مرکزی نمیتونه اینو بگردونه، خرابش کرده، هیچ کس اینا نمیتونه.
ببینید این که بنده با شما موافقم هر چه کار به